میکنیم. مثلا فرض کنید اگر قبل از ساعت 7 شب شامشون رو میل بکنن و حدود 8 صبح مثلا صبحانهشون رو میل بکنن، یه 12-13 ساعت این زمان رو در واقع چیزی میل نکردن و این میتونه خیلی کمک بکنه به اون روند کاهش وزنش.
بسیار عالی. یه سوال دیگه هم که پرسیدن این که چند لیوان آب در روز بخورن و اصلا چطور بفهمیم بدنمون کمبود آب داره؟
ببینید، نیاز بدنهای مختلف به آب متفاوت، توی فصول مختلف هم نیاز ما به آب متفاوته. بنابراین این که ما بخوایم یه فرمول بگیم که همه افراد همیشه انقدر آب استفاده بکنن، خب نیاز توی فصل تابستان بیشتر هستش و توی زمستان کمتر هستش. توی افراد جوان میزان نیاز به آب بیشتر هستش، توی سالمندان کمتر هستش. حالا معمولاً افرادی که سلامت هستن خودشون هر وقت که نیاز به آب دارن خب آب رو می نوشن، ولی توی سالمندان ما یه مقدار این رو ممکنه که اون احساس نیازشون به آب کمتر باشه، که اون رو حالا توصیه میکنیم باز بسته به فصل تنظیم بشه و آب رو دریافت بکنن. بدن ما به آب کاملا نیاز داره، ولی همه آبی هم که ما میخوریم این آبی نیستش که فقط آب داریم. میخوایم مایعاتی که ما داریم، مثلا ممکنه که کسی تو رژیم غذاییش مثلا از سوپ ها زیاد استفاده بکنه، از میوه ها داره زیاد استفاده میکنه، چای ممکنه تا یه روز زیاد بنوشه و این چای کم رنگ خودش چای پر رنگ خب نه، چون مدر هستش این موقع آب رو هم اصلا دفع میکنه، ولی مجموعه این مایعات هستش که ما در طول روز در واقع بهش نیاز.
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم شماره پیامک 3102 و شماره تماس 22-65-28-76 در اختیار شماست. اگر شما هم در زمینه چاقی و اضافه و سوالی دارید حتما با ما در میون بذارید. خانم دکتر، ما راجع به این صحبت کردیم که چه بهداشت خوردنی باید داشته باشیم، یعنی چه زمانی غذا بخوریم در همخوری و برهمخوری نداشته باشیم، ولی اینکه چه مواد غذایی باید استفاده بکنیم که هم این تناسب اندام حفظ بشه، هم یه خورده به کاهش سایز ما کمک بکنه، در این حال باعث سیری ما بشه. شما چه توصیه‌ای و چه مواد غذایی رو اینجا به ما معرفی می‌کنید؟
من یه نکته فقط راجع به اون چگونه خوردن بگم. جاموند، خوب جویدن غذا خیلی کمک میکنه.
بله،
به این که هم آنچه که ما دریافت میکنیم کاملا جذب بدنمون بشه، هم این که در واقع تونتون غذا خوردن یه میزان خیلی بیشتر از اون نیازی که بدن ما داره رو وارد بدن میکنه. و در آرامش غذا خوردن خیلی کمک میکنه. این تجربه رو همه ما داریم که اگر موقعی که هیجان زده هستیم، موقعی که عصبانی هستیم، موقعی که خلاصه شرایط روحیمون، شرایط اون تعادل همیشه گینس، غذا بخوریم زیادتر از حد معمول غذا میخوریم، موقع فیلم دیدن ما بیشتر از همیشه غذا میخوریم، موقع فوتبال دیدن کسایی که علاقه‌مند به فوتبال هستن دست خودشون نیست. توجه آگاهانه به آنچه که ما میخوریم بسیار 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 میتونه کمک بکنه به اینکه ما کنترل بکنیم که چه چیزهایی رو داریم میخوایم، چون میخوایم الان در ادامه بگیم که ما چه چیزهایی رو بخوریم چه چیزهایی رو نخوریم. پس این نیازمند این هستش که من کاملا آگاهانه دریافت بکنم آنچه که دارم دریافت میکنم و بهش توجه داشته باشم که بتونم کنترلش بکنم. خب حالا در مورد اینکه چه چیزهایی رو دریافت بکنیم، ببینیم قاعدتا ما یه سری پرهیزات غذایی رو برای افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن رو در نظر میگیریم.
بله،
یعنی فردی که میخواد کاهش وزن داشته باشه باید دور یه سری مواد غذایی رو یه خط قرمز بکشه. حالا بله، یه وقتی یه جایی پیش اومد یه کوچولو تست بکنه اشکال نداره، ولی خب ما میدونیم که مثلا خوردن بستنی خیلی چاق میکنه،
بستنی
خوردن شیرینیجات بسیار چاق کننده است. حالا این شیرینی و کنارش مثلا شیرینی چون یه ترکیبی هستش از قند
و روغن
و کربوهیدرات دیگه مثلا آرد،
درست،
خب یه ترکیب کاملا چاق کننده است. مضافم بر این که خوردن شیرینی علاوه بر این که کالری زیادی رو وارد بدن ما میکنه، دوباره ما زودم گرسنه‌مون میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید من تصمیم بگیرم که میخوام وزنم رو کم بکنم، اینو خیلی میبین یه وعده غذایی رو افراد میخوان حذفش بکنم، مثلا میگن ناهار رو حذف میکنی، بعد ناخودآگاه چون ناهار نخورده به خودش اجازه میده که میان وعده هاش رو بیشتر بکنه و مثلا
وعده بستنی و شیرینی.
آره مثلا الان من ناهار نخوردم ولی الان اجازه دارم چایم رو با یه دونه مثلا شیرینی بخورم. یا بعضی از مواد غذایی خیلی
من فکر میکردم تو الان اجازه داشتیم پس الان اجازه نداریم.
خیلی به اشتباه بعضی از مواد غذایی اسمشون خیلی خوب در رفته. این بیسکویت های سبوسدار اسمشون خیلی خوب در رفته. این افراد فکر میکنم مثلا ناهار نخورن ولی مثلا سه تا دونه بیسکویت سبوسدار بخورن خیلی کار درست. در حالی که شما اگه مثلا یه تیک مرغ رو موقع ناهارتون استفاده بکنید سیر کننده یه طولانی تری به بدن شما میده. از طرفی هم مواد غذایی مورد نیاز بدنتون رو، یعنی خیلی وقتها این تونتون گرسنه شدن ما به خاطر انتخاب مواد غذایی نامناسب هستش.
بله.
و اگر که ما یه چیزی که همیشه باید یادمون باشه، بدنی سلامت هر چه یه فردی، همونطور که ما میگیم فردی موفق تر هستش که منظم تر باشه، بدنی سلامت تر هستش که منظم باشه. اون ساعت‌ها رو که برای صبحانه نهار شام گفتیم،
بلد.
این میان وعده ها هم همینقدر باید نظم داشته باشن و هر چه بدنی روی این نظم بیشتر باشه بهتر میتونه کنترل بکنه خوردنشو. یعنی من اگر مثلا صبح ساعت 8 صبحانه خوردم، مثلا اجازه دارم که ساعت مثلا 10:30 یعنی تا 10:30 من واقعا اجازه ندارم دیگه چیزی بخورم، نهایتا میتونم از آب استفاده بکنم. من ساعت مثلا 10:30 میتونم مثلا یه میان وعده تعریف شده برای خودم داشته باشم و دوباره من اجازه ندارم چیزی بخورم تا مثلا ساعت 1 ناهارم رو قراره بخورم. تو این فاصله هی من بخوام، حالا مثلا کسایی که کارمندن اینا خیلی اینجوریان دیگه، هی تو این فاصله چای میخورم با مثلا یکم قند، حالا خیلی میخوان رعایت رژیم غذاییشون بکنم با دوتا کشمش یه دونه خورم. بله. این هی مکرر خوردنه منجر به این میشه که هی این نوسان قند خون، ببینیم ما قند رو دریافت میکنیم انسولین ترشح میشه اینو میبره داخل سلول و هی این نوسان قند خونه خودش منجر میشه به این که ما پیغام های مکرر دوباره بعدی رو داشته باشیم، در حالی که اگر بتونیم این در واقع رژیم غذاییمون رو رعایت بکنیم و از مواد غذایی قندهای ساده رو پس بهتره تو رژیم غذاییمون خیلی ازشون استفاده نکنیم. برای همین مثلا اگه قرار فرد چای بخوره میگیم که از قندهای میوه‌ای کنارش استفاده بکنه، توت خشک، مویز، انجیر، خرماست، ولی اینا حتما عدد داره، مقدار خیلی زیادی از اینها رو نمیتونه استفاده بکنه. بعضی از افراد فکر میکنن چون من الان دارم مثلا مویز میخورم خب مویز خوبه دیگه، من میتونم مقدار زیادی مویز بخورم، مثلا تو رژیم غذایی افرادم حتما میذارم که این تعداد شما میتونین مویز بخورین، این تعداد میتونین مغز بادام استفاده بکنین. مغز بادام عالی، یه ماده غذایی هستش که ما خیلی ازش استفاده میکنیم، ولی این حد و اندازه داره. و نکته بعدی که حالا توی صحبت‌های قبلیم هم یه اشاره‌ای بهشون کردم، خیلی خوبه که شما توی هر وعده غذاییتون از سبزیجات پخته توی رژیم غذاییتون داشته باشین. بسیاری از خورش‌های ایرانی همین فرمول رو داره، یعنی مثلا گوشت کنار سبزیجات، گوشت کنار حبوبات. حبوبات هم بسیار ارزشمند هستن، منتها خیلی وقت‌ها افراد به خاطر اینکه ممکنه نفخ بکنن ازش کمتر استفاده بکنن، که اون رو بهشون توصیه می‌کنیم حتما مثلا یک روز کامل سش بکنن، حتی بیشتر آبش رو مکرر عوض بکنن. خیلی ارزشمند میشه اگر این حبوبات رو روش یه دستمال نمدار قرار بدن، یه ذره در حد 1 میلیمتر 2 میلیمتر جوانه بزنه و بعد پخته بشه، اون وقت به راحتی هضم میشه. و باز یه سری ادویه ها اضافه کردنشون به حبوبات کمک میکنه که نفخشون گرفته بشه، مثلا کمی زیره سبز اضافه کردن میتونه کمک کننده باشه، کمی گلپر، حال بستگی داره به اینکه اون ماده غذایی که میخواد درست بشه با کدومی که از این ادویه ها
درسته. بسیار متشکرم از شما خانم دکتر. پس ما راجع به باید و نباید ها داریم صحبت میکنیم. تا الان شیرینی‌جات رو حذف کردیم. اگه موافق باشید بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم، برای پاسخ با اونها از حضور شما استفاده میکنیم.
Yeah. با سلام، ممنونم مبحث بسیار عالیتون. یه سوال داشتم خانم دکتر، میخواستم بپرسم که بعد از زایمان خب یه مقدار خانوما مدل بدنشون عوض میشه، شکم و اینا، خواستم ببینم شما چه توصیه‌ای دارین، مثلا حالا فقط اونایی که مثلا یه مقدار شکم دارن، باز میتونین به همون یه دمنوشی مثلا چربی سوز اینا رو میخواستم ببینم شما قبول دارین، مثلا میگن که صبح که پامشین یه مثلا با آب گرم سرکه، یه قاشق سرکه سیب و اینا بخورین، اینا رو شما تو طب سنتی قبول دارین، یا اینکه مثلا بعد از غذاهای چرب میگن مثلا یه چیز ترش بخورین، مثل نارنج، مثل لیمو ترش، یا عرق زیرن هم من شنیدم. دستتون درد نکنه، ممنون از برنامه خوبتون.
از خانم دکتر سوال شما دکتر، من 61 سالمه، شکم چاقی شکمی نداره اما معده التهاب داره، مثلا میدونم چه نوع غذاهایی باید بخوری و چه نوع غذاهایی باید نخوری. با تشکر از برنامه خوبه.
با سلام، لطفاً در رابطه با درمان چاقی بلغمی در طب سنتی توضیح بفرمایید و آیا راهی برای چاق شدن صورت وجود داره؟ چون در تمام رژیم‌های لاغری معمولاً اولین قسمت از بدن که خیلی لاغر میشه صورته، یعنی چربی‌های صورت خیلی زود از بین میره. برای اینکه این اتفاق نیفته طب سنتی چه پیشنهادی داره؟ با تشکر.
خب سوال اول خانومی بودن که چاقی شکمی بعد از زایمان داشتن، الان گفتن چه دمنوشی رو توصیه میکنید، سرکه سیب و غیره، و اینکه میگن بعد غذای چرب اگه یه چیز ترش بخوری چاق نمیشی، راجع به اینم توضیح میدید.
ببینید واقعیتش اینه که من حالا توی اول عرایزم هم خدمتتون گفتم دمنوش ها که الان خیلی هم بازارشون داغه یا قرص های لاغری میتونن کمی کمک کننده باشن به شرایط بیمار، کمی میتونن در واقع سوخت و ساز بدن رو بالا ببرن، همین کار بیشتری ما ازشون انتظار نداریم. یعنی اگر کسی به شما گفتش فقط با خوردن دمنوش شما میتونین لاغر بشین، یا به علم اون فرد شک بکنین یا به اون دمنوشی که داره در اختیارتون میذاره شک بکنید که این دمنوشه یه چیزی غیر از اون چیزایی که داخلش هست واقعا بله. وجود داره.
اتفاقا گزارش‌هایی هم مبنی بر این داشتیم
که توی دمنوش آمفتامینا و اینها
بله. مواد مخدر می‌ریزن برای لاغر.
پس بنابراین ما صرفاً با یک دمنوش نمیتونیم چاقی فرد رو برطرف بکنیم. توی فردی که بعد از زایمان دچار افزایش بدن به مرور این کاهش پیدا میکنه، به شرط اینکه حواسش باشه چه چیزی بخوره. ببینید خیلی وقتها تو دوران شیردهی، حالا دوروبری ها به خاطر لطفی که دارن همینطور به مادر شیرده چیزای مقوی به اصطلاح میخوام
بله.
به خودش بله بله. بدم برای اینکه بتونه شیر داشته باشه. شما کافیه که مواد غذایی خوب کافی دریافت بکنید، کمی بیشتر از اون چیزی که قبل از بارداریتون در واقع دریافت میکردیم. فقط مهمه که شما اگر چیزهایی که حالا خدمتون عرض کردن یه چاق کننده های بیهوده، مثل همون مواد خیلی شیرین و یا مثلا کربوهیدرات خیلی زیاد تو رژیم غذایی، مثلا فرض کنید یه خانمی که زایمان کرده رو مکرر بهش کاچی میدن، یه چیز
بله،
ترکیبی
بله،
از آرد و روغن و شکر
بله.
خب این خیلی میتونه چاق کننده باشه، مقدار کمش اشکال نداره ولی مکرر خوردنش میتونه اذیتش بکنه.
بعد این نکته که
ورزش میتونه به این مادر خیلی کمک بکنه،
ورزش بعد از خوردن غذای چربی، چیز ترش بخوریم، نارنج بخوریم، زیره بخوریم، آب لیمو بخوریم، این چطوره؟
اون چربیه داره کار خودش رو میکنه. اون چربیه تو بدن ما سوخت و ساز میشه و اگر میزانش یعنی بیش از نیازمون هستش دوباره تو بدن ما ذخیره میشه. گفتیم دیگه این چاقی شکمیه،
پس دیگه این ترشیه قرار نیست چربی رو بشوره ببره.
نه قرار از شرمی بکشه. خب متاسفانه به هضم کمک میکنه ولی به این که اون دفع بشه نه.
نه اینجور نیست. سال بعد آقای 61 ساله‌ای که فرمودن التهاب معده دارم، چرا مواد غذایی رو توصیه میکنید؟
ببینید این که فرمودن التهاب معده دارن تو آندوسکوپ، یعنی به نظر می فرد باید بیشتر ویزیت بشن، چون این که حالا مثلا تو آندوسکوپیشون وقتی میگه فرد التهاب معده دارم احتمالاً آندوسکوپی شدن. به طور کلی غذاهایی که خیلی محرک هستن، مصرف زیاد ترشیجات، ادویه های تند، اینها تو رژیم غذایشون توصیه نمیشه، و غذاهایی که هضم سختی دارن، مثل غذاهایی که حالت خمیری شکل دارن، مثل ماکارونی، نودل، پاستا، این جور چیزا توصیه نمیشه. غذاهای با هضم راحت رو ایشون باید بیشتر استفاده کنن.
برای درمان چاقی بلغمی چه توصیه میکنید و برای چاقی صورت؟
ببینید چاقی، ما تریت بیرانی میگیم چاقی افزایش رطوبت هستش. حالا اینا واقعا چیزایی نیستش که الان، یعنی اصلا باید ببینیم که، چون خیلی وقتها تشخیصایی که بیمارای ما برای خودشون میذارن تشخیصای درستی نیستش.
درست.
یه چیزی که میشه به همه توصیه کردش این هستش که بلغم یکی از بهترین راهکارهای دفعش ورزش کردن، ولی ورزش هم با همون شرایطی که اول صحبتام خدمتتون کردم، ورزش میتونه خیلی کمک کننده باشه. و حذف مواد غذایی که رطوبت زیادی دارن، مثلا عدم مصرف زیاد گوجه و خیار و اینها باید سبزیجات رو بیان جایگزین بکنن. مثلا صبحانه به جای اینکه نون و پنیر و گوجه و خیار بعضی از افراد میخورن، کنار اون پنیر و گردوشون مثلا از شوید استفاده بکنن، از نعنا، ریحون، جعفری اینا استفاده بکنن، خیلی بهتره.
برای چاقی صورت چه توصیه‌ای دارید؟
چاقی صورت باز یه سریتشون اینو بند خدا مردمی سوالاتو میکنن به خاطر تبلیغاتی که توی بازار هست. اگر که کاهش وزن شما یه کاهش وزن اصولی باشه، یعنی فرد دریافت کافی پروتئین و مواد غذایی لازم بدنش رو داشته باشه، اون اتفاق براش به اون شکل نمیفته، به تناسب فرد دچار کاهش وزن میشه. اینجوری نیستش که بدنش هنوز چاق باشه، صورتش آب بشه. معمولا توی رژیم های اصولی یه همچون اتفاقی نمیفته و رژیمشون احتمالا غیر اصولی.
بسیار عالی. ما در مورد اینکه چی مصرف کنیم و چقدر مصرف کنیم صحبت کردیم، یه آیتم هم راجع به مصرف انرژی داریم، بریم بشنویم، خیلی زود برمیگردیم.
هنگامی که هوا سرد می شود کاملا طبیعی است که مصرف گاز افزایش پیدا کند.
با نفوذ جو هوای سرد منطقه افت محسوس دما برای روزهای آینده پیش بینی می شود.
از طرفی هم نمی توان در سرمای روزهای پاییز و زمستان از لوازم گرمایشی استفاده نکرد. خوشبختانه می توانیم راهکارهایی را در پیش بگیریم که مجبور به پرداخت هزینه سنگین برای قبوز گاز نشویم.
یه دانه بخاری روشن میکنیم تو اتاقا، روشن نمیکنیم که به همه جا به همه برسه.
یه مقدار لباس گرم میپوشیم یا مثلا از پتو اینا استفاده میکنیم.
ما هم منزل رو در حد متعادل نگه داریم.
پنجره دو جداره استفاده کنیم، اکثرا در یک اتاق باشیم.
دریچه‌های کوله رو حتما با پلاستیک یا چیزی ببندیم تا گرما بیرون نره.
درزایی که لای پنجره هستن اینا رو باید ببندیم، لباس ضخیم باید بپوشیم،
باید پرده‌های ضخیم استفاده کنیم تو خونه.
خونه رو یه جور باید گرم کنیم که مجبور نشیم که پنجره رو باز کنیم که همه گرمای خونه از بین بره.
هر یک درجه کاهش دمای خانه یعنی 50% کاهش مصرف گاز خانه که باعث کاهش هزینه های پرداخت می شود.
بذاریم این گاز به تمام استانها برسه، بعضی استانها شاید سرما بیشتر اذیت کنه.
همه مردم از این نعمت الهی استفاده کنن، از نعمت گاز. برای همین از همه مردم تقاضا داریم حتما رعایت کنن.
انتظار می رود به منظور مدیریت مصرف گاز، همه مشترکان بخش‌های صنعتی، خانگی، اداری و کشاورزی در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا در آینده شاهد افت فشار گاز و یا قطع گاز نباشیم.
همچنان همراه شما هستیم در طب ایرانی. یک دقیقه بیشتر زمان نداریم خانم دکتر برای اینکه جنبندی این قسمت رو در خدمت شما باشیم. میخواستم ازتون بپرسم که توصیه‌ای دارید برای ما که یه وزن ایدئال رو ثابت نگه داریم.
ببینید، حالا در ادامه صحبتهایی که تا الان کردیم، من میخوام یه توصیه به افراد بکنم. هرچه بیشتر با سبزیجات توی رژیم غذاییمون اخت باشیم، نتیجه بهتری میتونیم بگیریم. ببینیم، ما الان توی بازار میوه و سبزی ایران، کشور خودمون، خیلی چیزای ارزشمندی داریم. الان که فصل پاییزه، استفاده کردن از کدو حلوایی، شلغم، برگ اسفناج، هویج، برگ چغندر، لوبیای سبزی، ما الان اینا رو قبلا مثلا انقدر طولانی مدت مثلا لوبیا سبز ما تا آذر نداشتیم، ولی الان همچنان داریم. اینها گنجاندنش توی رژیم غذایی میتونه بسیار ارزشمند باشه و امیدوارم که با توجه به اتمام وقت، امیدوارم که حالا افراد سلامت باشه.
مرسی، متشکرم از شما خانم دکتر. تشریف آوردید با انرژی خوبتون. انشالله هفته آینده از حضور شما استفاده میکنیم. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان همراه ما بودید. سلامت باشید، خدا نگهدار.
ساده مثل سلامت،
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو سلامت، با برنامه ساده مثل سلامت در خدمت شما هستیم و امروز در این برنامه قرار هست در خصوص بهداشت مشاغل شبکار صحبت کنیم. در همین ابتدا میریم سراغ گزارشگر برنامه خانم ملیحه کیان و گزارش ایشون رو میشنویم.
محترم، ما راجع به این قضیه صحبت میکنیم که کارگران در شب میتونه چه عوارضی داشته باشه.
متاسفانه یه سری از کارگرهای ما، کسایی که کارشون کارگرا یا پزشکان یا نگهبانان یا کسایی که شیفتشون شبه، در روز خواب کافی ندارن و همین باعث میشه که در طول شب خیلی هاشون بخوابن، خیلی هاشون باعث ناراحتی های درونی بشه براشون. به همین خاطر استراحت شب خیلی واجبه. از قدیم هم گفتن 1 ساعت خواب شب مطابق با 10 ساعت خواب روزه. اینی که تعادل بدنشون به هم میخوره، نارسایی های درونی براشون به وجود میاره، مخصوصا برای خانوم ها، چون این ارگانیسم بدن خانوم ها با آقایون یه مقداری تفاوت داره و همین باعث میشه که یک مقداری ناتوانی های جسمانی در آینده براشون به وجود بیاد و الان شاید متوجه این داستان نشن.
بسیار سپاسگزاریم از خانم کیان برای ارسال این گزارش. اما در خصوص بهداشت شاغلان شبکار قرار هست گفتگویی داشته باشیم به شکل حضوری با آقای دکتر عزتیان، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت، که خدمت ایشون سلام و خوش آمد دارم.
متشکرم مهم خدمت سکار خانم، همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگان عزیز، به ویژه اگر شبکار هستن عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، من در سایت‌های مختلف این مطلب رو خوندم که کسانی که به شکل شبکار کار میکنن خیلی در مخاطره قرار دارن. نکته بسیار مهمی که در خصوص این افراد من خوندم اینه که خیلی زود دچار پیری میشن. نظر شما چیه؟
خب، شبکار بودن یا حالا واژه‌ای که به کار برده میشه نوبتکاری، همراه با برخی ناهنجاری‌های همراه هستش. چه میشه حالا خیلی ساده من بخوام صحبت کنم، به حضور شما عرض کنم که اینا بعضیش جسمی هستن، بعضیشون روحی هستن. خب، ما یک ریتمی، نظمی زندگیمون داره و این ریتم، ارگانها و اندامهای ما هم این از این ریتم و این نظم تبعیت میکنه. مثلا گردش خون ما، یا ریتم حالا خواب و بیداریمون، اگه دقت بکنید بدون اینکه ساعت داشته باشید شما سر یه ساعتی صبح بیدار میشید و خب این پس یک نظمی وجود داره، این بخش از این نظم ناخودآگاهه، بعضیش با آگاهی انجام میپذیره. خب وقتی که شما شغلی رو دارید که مستلزم نوبتکاری یا شبکاری هستش، عمدن بخشی از این نظم رو برهم میزنید، یعنی که هر روز باید ساعت 11 شب 10 شب میخوابیدید، حالا امروز باید 11 شب 10 شب به سر کار و تا صبح اصلا نخوابید، پس میشه انتظار داشت که به سلامتی شما آسیب برسه، چون ریتم خواب و بیداریتون برهم خورده. تازه یه قسمتش به گردش خون هم گفتم که یک ریتم داره و این ریتم در شب و روز مثلا فشار خون تغییر میکنه و حالا شما عمدن رو برهم زدید. خب همین برهم خوردن همین دوتا یا مثلا ترشح هورمون ها و غیره میتونه تمام جریان زندگی رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
ممکنه فرد دچار بیماری خاصی بشه؟
متاسفانه اگه خیلی از موارد رعایت نشه بله، امکان موضوع وجود داره. خب به ترتیب شروع بکنیم. بیماری قلبی عروقی میتونن جز مواردی باشن که افراد شبکار در معرض ریسک بالایی از اون هستن، یا از اون مهمتر گوارش، بیماری های گوارشی، حتی زخم معده و زخم اثنی‌عشر. چرا؟ ترشحات تغییر کرده. چرا؟ چون بسیار از مواقع گفتم رعایت نشه، سبک غذا خوردن یا ساعت غذا خوردن افراد تغییر میکنه. هر شب موقع خوابیده ولی از امشب شب باید هی قهوه و چایی بخوره که خوابش نبره. خب همین نشون میده که دستگاه گوارش مورد تهدید جدیه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوین از رادیو سلامت با موضوع بهداشت کارکنان شبکار یا بهداشت مشاغل شبکار. همچنان در خدمت دکتر عزتیان هستیم. آقای دکتر، در بخش قبلی به بخش عمده از مشکلاتی که مشاغل شبکار دچار اون میشن اشاره کردیم که این مشکلات هم بُعد خانوادگی داشت، هم بُعد روانی داشت و هم بُعد جسمانی. اما یک فرمول خاصی داریم برای پیشگیری از ابتلا به این مشکلات؟
خب یک فرمول، آره، اگه بخوام فقط یک فرمولش اشاره بکنیم که به بهداشت کارتون توجه کنید.
درسته.
اما حالا جزئیات این فرمول میتونه خیلی متنوع باشه. شما به یک نکتهش خیلی خوب اشاره کردید. گفت آموزش. یعنی فرد در همون ابتدا که میخواد یک کار شامل شیفت شب رو، شبکاری رو انتخاب کنه، باید تمام مواردش آموزش داده بشه که فرد فکر نکنه حالا اب نداره که ساعت کار من صبح بودم حالا میام شب کار میکنم. نه. باید فرد بدونه که شب کار بودن میتونه برای سلامتیش مضر باشه به ویژه اگر تعمیدات خاصی رو پیش نگیره. ببینید اول حالا برای کارهای گردشی بیشتر توی کارخونه‌جات یا بیمارستان‌ها استفاده میشه. ما دو جور شیفت داریم، بهش میگن حالا جلوگرد و عقبگرد. تو جلوگرد اینه که حالا دقیقاً صبح از شب به این ترتیب باشه، این بهتره تا حالت دیگه ای که مثلا ما شب صبح عصر داشته باشیم. این حالت زیاد مناسب نیستش، پس بهتره که صبح عصر شب یا روز عصر شب باشه این چرخش شیفت. دوم بازم نکته اینه که افراد آموزش ببینن، به آموزش بهداشت کار، دقیقا بدون بهداشت کار یعنی چی، گرما یعنی چی، سرما یعنی چی، ارتعاش یعنی چی، روشنایی نور یعنی چی و الاخر آنچه که به عنوان عوامل زیان‌آور محیط کار هست رو یه فرد به ویژه یک نیروی کار اصلا همه باید بدونن، ولی به ویژه یک شبکار باید اینها رو بدونه. سوم، بیشتر از دو تا شیفت کاری در طول هفته شبکاری نباید داشته باشه.
استاندارد دیگه آقای دکتر.
بهتر
بله.
سه تا شیفت 8 ساعته یا دو تا شیفت 12 ساعته پشت سر هم شب نباید شبکاری داشته باشه. تعطیلات و مرخصی ها باید بین شیفت ها قرار بگیره تا یک استراحت و وقفه‌ای برای فرد به وجود بیاد. در غیر این صورت یادتون باشه احتمال تصادف و وجود حادثه در کارهای اینها بسیار زیاد میشه. پس استراحت یکی دیگه از اون فرمولاست که شما گفتید. اولیش اگر شد آموزش بهداشت کار، دومیش استراحت‌هایی که بتونه اون آسیب ناشی از شبکاری رو جبران بکنه. یک نکته گفتیم، اون طرف انزوا هست، اینجا باید ارتباط با دیگران به افراد شبکار آموزش داده بشه، قادر باشن با دیگران صحبت بکنن. برنامه‌های ما باید بچینیم، مثلا در قالب ناهارها یا مثلا وعده‌های غذایی که در محیط کار هست با همکاراش بتونه صحبت بکنه، یا تو محیط خونه حتما باید آموزش ببینن خانم خانواده و یا حالا مرد، خوب بس بگه شیفت کار مرد،
تعاملاتشون رو بیشتر کنه،
تعاملاتشون باید بیشتر بشه. نرمش، محیطای کاریشون باید همراه با یک محلی برای نرمش وجود داشته.